کش نوازش طرح‌های جدید و ماندگاره، بیشک هر که این فرشا رو دیده دل برده ازش زودی خریده، فرش افشار زرینه،
فرش افشار زرینه با 1500 شانه و 4500 تراکم.
یه انتخاب خوب میتونه روزی پر از انرژی برامون بسازه. انتخاب من محصولات تخصصی پوست و موی آی پلاس، لحظاتی سرشار از شادی و عطر خوش با محصولات تخصصی پوست و موی آی پلاس.
شرکت بارویش شیراز، تولید کننده تخصصی پودر گوگرد میکرونیزه، باریش سولفیدو و انواع پودرهای عالی اختصاصی شامل باریش جنرال، باریش مرغی، باریش پسته و کود مایه ازوته. یک تیر سه نشان، افزایش تولید، کاهش هزینه و سلامت محصول. باریش پیام آور آشتی با زمین.
بیش از نیم قرن است که فصل سرد برای ما لذت بخش است، چرا که هوایتان را گرم کردیم. محصولات گرمایشی انرژی از ویلا تا کارخانه تا گلخانه، برای هر سوختی که دارید پیشنهاد داریم. تلفن 61 444. با انرژی هواتو عوض کن.
جاده شمال برای همه ما خاطرات خوبی را یادآوری می‌کند، به ویژه گردنه گدوک. محصول ویژه‌ای که در دل گردنه گدوک جاده فیروزکوه با 12 سال سابقه تولید می‌شود. دوغ گدوک خاطرات خوش گذشته را دوچندان می‌کند. از قدیم با کیفیت، چرا که دوغ تخصص ماست. از دل طبیعت گدوکتو بنوش.
فرش اسپادانا توی خونه چه قشنگه و بادمونه، طرح و نقشش ببین بی نظیره، آب و رنگش چقدر دلپذیره. طرح نو رنگ نو با اصالت، انتخاب تو رو کرده راحت. فرش اسپادانا می درخشه، زیبایی رو به خونت می بخشه.
فرش اسپادانا.
توجه توجه مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
یک سوال مهم، شما چند تا لامپ سوخته یا کم نور شده توی خونه یا محل کارتون دارین؟ باتری کهنه یا تموم شده چطور؟ چند تا دارین؟ حالا وقتشه پاشین همه اینا رو بردارین، ببرین الکتریکی های منتخب بروکس. هر باتری رو 1000 تومان و هر لامپ سوخته رو 8000 تومان ازتون برمیدارن. هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح نورواره 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
پوشاک زنانه بیستور. بیستور انتخابی برای شیک پوشان در تمامی فصول. تلفن مرکز پخش 66 41 95 07. لباس زیبای من بیستور.
شرکت تیزگام صنعت، تولید کننده دوچرخه های کودکان بین 2 تا 10 سال. سلامتی همراه با شادی و نشاط کودکانمان با محصولات تیزگام.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همدلی،
ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
میشه شب بخیر همون
بگیرم؟ سلام.
شمارش معکوس 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1.
از رشد یک سلول تا نفس‌های عمیق یک درخت. برای به دست آوردن ثروتی عظیم، علم ثروت است.
علم بهتر است.
به نام آفریدگار یکتا. سلام، درود بهتون، شبتون بخیر باشه. من آوید بزرگی هستم. بسیار خوشحالم که امروز در آغاز هفته فرصت دارم به امید خدا در خدمت شما باشم با علم بهتر است رادیو تهران، با دست اندرکاران و همکاران بسیار نازنینم در تهیه و تولید این برنامه. امیدوارم فرصت داشته باشید که حدود 52-53 دقیقه پیش رو با ما باشید و موضوع امشب رو دنبال کنید. الکل یکی از ماده مهم صنعتی است که ما هم بیشتر بعد از آمدن بیماری کرونا باهاش سر و کار داشتیم و ازش استفاده کردیم. امشب درباره الکل در علم بهتر است صحبت می‌کنیم. نمیدونم شما از اونهایی هستید که هنوز هم دارن استفاده از الکل رو برای ضد عفونی کردن سوتوه یا دستشون احتمالاً ادامه میدن، یا اینکه نه، به خاطر چیزهایی که شنیدن یا توصیه‌ای که شده استفاده از اون رو کنار گذاشتن. اگر که دوست داشتید امشب میتونید بهمون زنگ بزنید و این رو بفرمایید. شماره های 2265 2465 همینطور 2265 2466 رو در اختیار دارید و البته مثل همیشه سامانه پیامکی 3094. کارشناس ارجمند و همراه شنبه های علم بهتر است رادیو تهران آقای دکتر داریوش طاهرزاده هستند. و اما مثل همیشه در علم بهتر است بخش های مختلفی داریم، از جمله بخشی رو که دکتر بهاری صفوی برامون آماده کردند و از باورهای غلط میگه و البته بخش های دیگری که به موقع حتما برای شما خواهیم گفت و معرفی میکنیم. پس لطفاً به همون بگید و یا برامون بنویسید که هنوز مثل من یک عدد از این شیشه های الکل برای ضد عفونی همراهتون در کیفتون یا در منزلتون یا محل کارتون دارید یا استفاده نمی کنید دیگه ازش و اینکه شاید کمتر از اون استفاده می کنید. 3094 2265 2465 2265 2466. اما پرونده ویژه امشب علم بهتر است رادیو تهران. آقای دکتر داریوش طاهرزاده، دکترای بیوشیمی، استاد دانشگاه تهران. درود بهتون، سلام، شب بخیر.
سلام و عرض ادب و ارادت خدمت شما باشید. و همینطور خدمت شنوندگان خوب و دوست داشتنی برنامه.
خیلی متشکرم آقای دکتر طاهرزاده. حالا همونطور که هم با دوستان شنونده صحبت کردیم، هم پیشتر خدمت شما و دوستان علم بهتر صحبت می‌کردیم، واقعا استفاده از الکل به شکلی که الان برای خود من هست که این همچنان روی میز هست، البته من کمتر استفاده می‌کنم، ولی خب به هر حال وقتی که به خصوص کرونا شروع شده بود و شیوع پیدا کرده بود، خیلی همه مثلا شوینده ها کم شده بود، خیلی دنبال این الکل بودیم برای ضد عفونی کردن و خب نگرانی ها زیاد بود. هنوز هم به هر حال استفاده میشه و یه جوری اصلا به یه شکل دیگری وارد زندگی ما شده. حالا ما با همین بهانه امشب به موضوع الکل میپردازیم که اصلا از کجا آمد، چه اتفاقی افتاد، در واقع زکریای رازی چه نقشی در واقع در کشف اون داشت و همه چیزهایی که شما به عنوان کارشناس پرونده ویژه به ما خواهید گفت. در خدمتیم،
خواهش می‌کنم. سلامت باشید. اتفاقا موضوع خیلی جالبی رو عنوان کردید خانم بزرگی عزیز، در مورد همین الکل هایی که ما برای ضد عفونی کردن ساعت در واقع ازش استفاده میکنیم. بعد نیست یه نگاهی به تاریخچه این داستان داشته باشیم، ببینیم از کجا اصلا این قصه شروع شد تا رسید به این بطری هایی که الان روی میز هر کدوم به عنوان اسپری قرار گرفته و ضد عفونی میکنیم. ببینید، همونطور که اشاره فرمودید، الکل یکی از مهمترین موادی هستش که در صنعت داره استفاده میشه. حالا وقتی ما از الکل صحبت میکنیم، اون نوع متداولش همین الکل های طبی هستش که حالا در این شیشه های ضد عفونی کردن یا تزریقاتی ها استفاده میشه. اما خب الکل ها به طور کلی یک خانواده خیلی بزرگی از ترکیبات شیمیایی رو شامل میشن که اگر بخوام یک اشاره کلی داشته باشم، هر ماده شیمیایی که در اون یک گروه OH، یک گروهی که از اکسیژن و هیدروژن تشکیل میشه، متصل باشه به یک اتم کربن، این در خانواده الکل ها قرار میگیره. ریشه واژه الکل از واژه در واقع سرمه استخراج شده در زبان عربی، به خاطر اینکه در زبان عربی سرمه اون چیزی هستش که در واقع تخلیص میشه، خالص سازی میشه تا استفاده میشه. در پی اون هر ماده‌ای که تخلیص میشه رو بهش میگفتن الکل. الش که اون وجهیه که برایش معرفش استفاده میشه و اون کهلش برای اون قسمتی که سرمه رو اشاره میکنه.
فکر نمی‌کنم که واژه عربی باشه، همش فکر کردم یه واژه مثلا شاید غربی یا فرنگی. حالا جالبه که خب در همه زبان‌ها هم تقریبا مشترک،
بله،
ما میگیم و در
این دیگه جزء واژه‌هایی شده که در تمام زبان‌ها استفاده میشه.
جالبه. خب
پس این یه ماده‌ای که ما تا الان متوجه شدیم که یک گروهی از مواد شیمیایی که یک گروه مشخصی روشون قرار میگیره و تخلیص میشن. حالا اینکه چرا این تخلیص شدن اینقدر تو بحث الکل مهمه، باید برگردیم به خیلی خیلی سال پیش. توی یک دوره زمانی که حالا دقیقاً هم مشخص نیست چه تاریخ دقیقش کی بوده، یک شخصی که حالت رصدگر و نظاره‌گر اتفاق‌ها بوده، مثل همین افرادی که توی جامعه کنونی ما نقش مثلا پرنده‌نگاری رو ایفا می‌کنن یا مثلا طبیعت‌نگاری رو دارن، اون موقع هم یه همچین چیزی بوده، ولی خب حالا با این اسم نبوده.
درسته.
رفتار شامپانزه‌ها رو بررسی می‌کرده و می‌دیده که شامپانزه‌ها با خوردن یک سری میوه‌هایی که اصطلاحاً ما بهش می‌گیم حالا فاسد شده، ولی میوه‌هایی که مثلا دیدید یه حاله مشکی سفیدی روشون تشکیل میشه و طعم تندی پیدا می‌کنن، عطر تندی پیدا می‌کنن، بعد از خوردن اینها یه سری رفتارهای عجیب غریبی ازشون سر میزده که خب توی الگوی
در واقع میوه های گندیده،
بله،
بودن.
بله دقیقاً. حالا میگم ما بهش میگیم گندیده، ولی واقعا اون چیزی که اتفاق میفته اینه که یک سری مخمرها داخل اون شروع میکنن از اون قندی که توی اون میوه هست استفاده کردن و در ازای اون چیزی رو تولید میکنن که ما الان به نام اتانول میشناسیم یا دی اتیل الکل میشناسیم. اما اون موقع خب همچین چیزی رو نمیدونستن.
درسته، طبیعتا.
مسئله این بوده که خب میدیدن رفتار شامپانزه‌ها تغییر میکنه و مشخص بود که یک چیزی در این میوه هست که باعث میشه رفتارشون متفاوت باشه. به مرور زمان دیدن که خیلی از این چیزهایی که حالا میگنده یا چطور بگم حالت تخمیری پیدا میکنه، میخوام واژه های معادل اون موقع رو پیدا کنم،
بله.
نخوام خیلی الان معادل امروزی شو بگم.
منم که از شما پرسیدم به خاطر اینکه مثلا مطمئن بشم که همون شکلی باشه.
دقیقاً همینی که میفرمایید. هر چیزی که قند داشته باشه، از موز و نارگیل مثلا توی آفریقای شرقی، از حتی گندم توی مصر، از انگور توی مثلا یونان، هر چیزی که قندی بوده این حالت براش ایجاد می‌شده. و خب تا اون موقع فقط می‌دونستن که یک ماده‌ای در این هست که این ویژگی‌ها رو ایفا می‌کنه. به مرور زمان مهم شد که تخلیصش بکنن و ببینن که این ماده چیه دقیقاً. خب کار کاشفان علمی همین بوده که این ماده رو شناسایی بکنن و اینجاست جایی که زکریای رازی خیلی مهم میشه و ایشون جزء اولین کسایی هست که ما تو تاریخ علم میشناسیم که اومد الکل رو از این میوه های گندیده استخراج کرد. الکل به اون اسمی که حالا اتانول ما الان میشناسیمش. و بعد از اون بود که الکل با یک خلوص بالایی تهیه شد و کاربردهای متعددی پیدا کرد. یکی از مهمترین کاربردهاش بحث ضد عفونی کردن بود که الان شما فرمودید این ضد عفونی کردن اینجا رایج شده. این سابقه خیلی طولانی داره. در همون زمانها خیلی از کشتی نوردها و کسایی که میخواستن دور دنیا رو سفر بکنن این مشکلی که داشتن این بود که منابع آبشون دچار فساد میشد و برای اینکه جلوگیری بکنن از فساد منابع آب قدری الکل به اون آب اضافه میکردن و باعث ضد عفونی کردن اون منابع میشد و میتونستن مدت زمان بیشتری آب رو حفظ بکنن. یعنی این موضوع که در واقع الکل خاصیت ضد عفونی کنندگی داره یک چیزی هستش که سابقه خیلی دیرینه ای داره و به مرور زمان متوجه کاربردهای درمانی الکل شدن و همینطور در عصر کنونی به عصر کنونی که رسیدیم دیدن که الکل یکی از پیشماده های مهم در صنعت به طوری که با استفاده از این میشه کلی چیزهای دیگه تولید کرد که حالا در مورد این موضوع سر جای خودش حتما بهش میپردازیم.
الکلی که به آب اضافه میکردن در واقع خاصیت نگهدارندگیش رو داشت یا خاصیت تصفیه کنندگی، مثلا که مثلا آب ما تصفیه میکنیم این با اون فرق میکنه.
چیزی که ما میدونیم در مورد برهم کنش های بین آب و الکل، ببینید آب یک حلالیه که ما بهش میگیم حلال جهانی و کمک میکنه هر چیزی که توی اون محیط هست و تو خودش حل میکنه. یعنی شما فرض کنید یک بشکه اگر آلوده به انواع میکروب ها باشه یا هر گونه کثیفی داشته باشه این تو خودش حل میکنه به مرور زمان. الکل این مقدار حلالیت رو کم میکنه، یعنی باعث میشه که حلالیت آب دیگه به اون حد بالای خودش نباشه و منبع آبی رو تمیزتر و سیفتر نگه میداره و در مقابل کمک میکنه که یک سری از باکتری ها و میکروب ها دیگه تو محیط رشد نکنن. مکانیزم عملکردش هم اینطور هست که الکل در مواجهه با جداره قشای بیرونی باکتری ها بخشی از جداره بیرونی باکتری رو از بین میبره و باعث مرگ باکتری میشه. به این ترتیب دو خاصیت داشت، یکی اینکه انحلال پذیری آب رو یه مقدار کاهش میداد و در مقابل اون از ورود باکتری ها و یک سری از آلاینده ها به اون محیط هم جلوگیری میکرد. این خاصیتی بود که سالهای سال شناخته شده بود و برای خیلی از کارها استفاده میشد. مسلما توی خیلی از نبردها برای ضد عفونی کردن اون آسیب ها و جراحاتی که مثلا جنگجویان میدیدن از این الکل استفاده میشد و خواص ضد عفونی کنندگی اون. حالا این الکل که عرض میکنم فقط این رو مد نظر داشته باشید، ما صرفا الان داریم در مورد اتانول یا دیتیل الکل، اون ماده ای که همه میشناسیمش، صحبت میکنیم. الکل ها همونطور که عرض کردم واده خیلی بزرگی از متانول شروع میشه تا انواع چیزهای مختلف که قطعا راجبشون صحبت خواهیم کرد.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر طاهر زاده. اما از شما دعوت میکنم که یک بخشی رو بشنوید یک بار دیگه، اما سوال امشب علم بهتر است رو بگم. قرار است که شما به ما بگید یا برامون بنویسید که آیا هنوز هم از این الکل هایی که از ابتدای کرونا داریم برای ضد عفونی کردن استفاده میکنیم استفاده میکنید یا مصرفش رو کم کردید و یا اینکه کنار گذاشتید. 3094-2265-2465-2465-2466.
بال زدن یک پروانه در نقطه ای از جهان میتونه طوفانی رو در نقطه دیگه ایجاد کنه. شما هم تا حالا این جمله رو شنیدین؟ با شنیدن اثر پروانه‌ای بسیاری از ما به یاد توزیع کلاسیکی میفتیم که از دوران کودکی شنیدیم. بال زدن یک پروانه در نقطه ای از جهان میتونه طوفانی رو در نقطه دیگه ایجاد کنه. معمولا هم بحث به همین نقطه تموم میشد و گوینده و شنونده پس از اینکه این مثال زیبای قانع کننده رو میشیدم به سراغ بحث‌های دیگه میرفتن. اما واقعیت اینه که این مثال اگرچه با توضیح اولیه که ادوارد لورنز درباره یک پدیده مطرح کرده بود یکی نیست، اما چندان هم دور از اون نیستش. ادوارد لورنز ریاضیدان و هواشناس آمریکایی بودش که اون رو از پیشگامان نظریه آشوب میشناسنش. لورنز برای شبیه سازی و پیشبینی وضع آب و هوا برنامه نرم افزاری نوشته بود و زمانی که میخواست این برنامه رو اجرا کنه متوجه شد تغییر بسیار کوچکی در یکی از داده‌های ثابتش باعث خروجی برنامه و پیشبینی‌های آتی متفاوتی شد و کاملا این پیشبینی‌ها رو تغییر داد. این مسئله نقطه آغاز توجهش به اثر تغییرات کوچک در سیستم‌های پیچیده بود. دقت داشته باشیم که اثر پروانه‌ای تعریف کاملا علمی و مشخص داره. اون تعریف همینه که وابستگی پاسخ رفتار یک سیستم به تغییرات جزئی در شرایط اولیه است. ضمن اثر پروانه‌ای صرفا به رویدادهای بزرگ بر اثر تغییرات کوچک تاکید نمی‌کنه، بلکه به احتمال بروز سرنوشت‌های متفاوت برای یک سیستم بر اثر تغییرات جزئی شرایط اولیه اشاره داره. درس اصلی که در واقع اثر پروانه‌ای به ما میده شاید برعکس آن چیزی باشه که ما به حالت عادی ازش انتظار داریم و معناش کردیم. برای ما انسان‌ها غیر ممکنه که همه چیز رو دقیقاً تخمین بزنیم. این در واقع درس اصلیه که اثر پروانه‌ای داره به ما میگه و اینی که جهان غیر قابل پیشبینیه. لورنز ثابت کرد که حتی مدل‌های ساده‌ای با تعداد کم متغیر هم غیر قابل پیشبینی‌اند. حتی گرما دادن به گاز محبوس در یک جعبه هم میتونه اثرات بیشمار متفاوت و غیر تکراری بسازه. این بنیان نظریه بی‌نظمیه، نظریه‌ای که در نقطه مقابل نظریه نیوتن در مورد یک جهان کاملاً پیشبینی شده قرار داره. لورنز از پروانه هم فراتر رفت. اون گفتش که بعضی از سیستم ها چنان پیشبینی ناپذیرن که حتی اگر تمام شرایط اولیه را دقیقا کنترل کنیم باز هم نتیجه غیر قابل پیشبینیه. اما اینی که حالا چرا اثر پروانه‌ای رو اینطور تفسیر میکنیم، باید بگیم که یک دیدگاهی به علم اینه که اگر اطلاعات کافی داشته باشیم هر چیزی رو میتونیم پیشبینی کنیم، اما تحقیقات لورنز نشون میده که توانایی ما برای تحلیل و پیشبینی نحوه کار جهان ذاتاً محدوده. در تصور عامه عکس یک پروانه زیبا تبدیل به استعاره‌ای شده که انسان میتونه با استفاده از علم زنجیره ریزترین اتفاقات رو بازگشایی کنه و به دقت بگه بال زدن کدوم پروانه به ایجاد کدوم طوفان منجر شده. ما معمولاً فکر میکنیم جهان کاملاً قابل درکه و دانشمندان میتونن اون رو رمزگشایی کنن. ما دوست داریم که فکر کنیم هر چیزی به یک دلیلی اتفاق میفته و میتونیم دلایل رو هر چقدر هم که کوچیک باشه شناسایی کنیم. البته باید بگم که اگرچه دانشمندان میتونن بگن که گرمایش جهانی احتمال وقوع طوفان‌های بزرگ رو افزایش میده، اما هیچ دانشمندی نمیتونه ادعا کنه که دلیل طوفان کاترینا رو دقیقاً شناسایی کرده. علم ما کمک میکنه جهان رو درک کنیم، ولی همون گونه که لورنز نشون داد درک ما از جهان باید دانستن محدودیت‌های فهممون باشه. اگر در جای دیگه و شرایط دیگه‌ای از اثر پروانه‌ای نام بردیم یا شنیدیم، باید اون رو صرفاً در حد یک استعاره بدونیم.
۲۱:۲۴ است. علم بهتر است رو میشنوید از رادیو تهران. درباره الکل امشب صحبت میکنیم. شنبه ها کارشناس و همراه برنامه آقای دکتر داریوش طاهرزاده هستن. تا اینجا در واقع به نوعی تاریخچه الکل رو بهش اشاره کردن. شما هم دارید محبت میکنین، پاسخ سوال ما رو میدین. اما ادامه بدیم از جایی که در واقع به نوعی صحبتمون رو بستیم درباره اتانول و متانول صحبت میکنیم. اتاق دکتر تا یه دم نرفتین رو بپرسم، حالا چون در واقع ما راجع به تمیز کردن سطوح و حتی دستمون و اینو با الکل صحبت میکنیم، مواد شوینده دیگری هم که ما ازش استفاده میکنیم توی خونه، اینا هم الکل داره؟
بستگی داره، بعضیش الکل داره و بعضیش الکل نداره. ما اون چیزایی که به نام شوینده های خانگی میشناسیم قاعدتا الکل فری و بدون الکل هستن. مکانیزم عمل اونها به خاطر اینکه بر مبنای این هستش که باکتری ها رو از روی دست میشوره و میبره، از مواد دیگری درش استفاده میشه، از یه سری سورفکتانت ها استفاده میشه و یک سری مولکول های غیر از الکل. البته همینطوری که شما فرمودین، ما انواعی از الکل ها رو در اونها هم داریم، اما اتانول رو ما به صورت مستقیم معمولا در شوینده های خانگی استفاده نمی کنیم.
خب حالا از این اتانول یکم بیشتر برای بله ما بگید حتما. که چی هست؟
ما تا الان در مورد خود اتانول صحبت کردیم، اون ترکیبی که ماهیت خانواده الکل ها بر اون بنا شده و اصلا نامگذاری این خانواده از این در واقع ماده صورت گرفته. بله. در مقابل این یک ماده دیگری هم داریم به نام متانول. اول بیم تفاوت این دوتا رو با هم دیگه بگیم. اتانول یک مولکول بزرگتریه، یک پیوند کربن کربن در اون شکل گرفته، ولی متانول همون چیزیه که ما به نام مولکول متان میشناسیم که هیچ خیلی بر اون شناخته شده است. یکی از هیدروژنهای متان کنده شده، به جاش یک گروه OH قرار گرفته و یک گروه کربنی داره، تعداد اکسیژنش نسبت به کل مولکول بیشتره و کاربردهای صنعتی خیلی زیادی داره. اما بیایم بحث ضد عفونی کنندگی موضوع رو نگاه کنیم. متانول متاسفانه بخواد یک سری افراد سودجو و یک سری از شرکت‌ها حتی بعضن برای اینکه هزینه‌های خودشون رو کاهش بدن با جون مردم بازی کردن توی این سال‌ها، مخصوصا بعد از شیوع کرونا.
بله.
خب ما خیلی شاهد این پدیده بودیم که خیلی از افراد به خاطر اینکه از شوینده های غیر استاندارد استفاده کرده بودند و یا ضد عفونی کننده غیر استاندارد آسیب دیدن.
متاسفانه
متانول مولکول کوچکیه و خواصش برای بدن ما سمی‌تر هست نسبت به اتانول. ما در کبدمون آنزیمی رو داریم که میتونه اتانول رو تا حدودی در واقع جذب بکنه و حذف بکنه از سیستم بدن، به خاطر اینه که خب ما سابقه تکاملی داشته این مسئله.
یعنی چطور بوده؟
مثلا ما نیاکانمون خب سابقه این رو داشته که میوه‌های گندیده رو بردارن بخورن و استفاده کنن و برای اینکه آسیب نبینن بدن به مرور در خودش این آنزیم رو شکل داده که بتونه بخشی از اون اتانولی که به کمک اون میوه‌های گندیده وارد بدن میشه رو از بین ببره و از بدن دفع کنه. اما ما برای متانول همچین آنزیمی نداریم. متانول وقتی وارد بدن میشه، مخصوصا از راه پوست که جذب میشه، به شدت از راه پوست جذبش بالا و همینطور اگر بوش به مشام بخوره، اولین اثری که میذاره رو سیستم بیناییه و باعث کور شدن فرد میشه. و در صورتی که مقدارش افزایش پیدا بکنه و یا زمان تماس در معرض متانول بودن بیشتر بشه، باعث مرگ و میر هم میشه. این موضوع در مورد اتانول به این شکل صدق نمی‌کنه. خب همونطور که عرض کردم، ما الان توی ضد عفونی کننده ها داریم از اتانول استفاده می‌کنیم و خب قاعدتا نمردیم به خاطر استفاده کردن از اتانول، و اگر کسی آسیب دیده به خاطر این بوده که از ضد عفونی کننده نامناسب استفاده کرده. اما در مورد مکانیزم حتی تولید شدن این دوتا هم با هم دیگه متفاوته. اتانول به طور عمده در جهان از تخمیر میوه ها و مواد سلولوزی داره به دست میاد. برای مثال توی ایالات متحده بزرگترین کارخانجاتی که اتانول رو به عنوان سوخت یا حالا مثلا ماده ضد عفونی کننده دارن تولید میکنن، از تخمیر ذرت استفاده میکنن و خب بیشتر به خاطر اینکه بزرگترین مزارع ذرت دنیا توی ایالات متحده است. یا در مقابل این تو برزیل از اینایی که قند رو ساقه قند هست، ماده اولی نیشکر. آره، از نیشکر استفاده میکنن توی برزیل.
هنوز هم اینقدر مگه در دنیا داریم که اینقدر بشه تولید بشه؟ یعنی ما جور دیگه نمیتونیم این اتانول رو
نه همینه اصلا مهمترین و راحت ترین و ارزان ترین روش تولید اتانول این هستش که ما از تخمیر
کافی هم خود در دنیا تولید میشه. یعنی ولی ما اینقدر چه جالب،
یعنی برعکس این که بله این خیلی راحته و حتی الان نوع آسیابایی هم که برای استفاده کردن از اتانول برای سیستم ها به کار گرفته میشه، آسیابای خشک، یعنی آب هم در اونها دخیل نمی کنن که مقدار مصرف آب کمتر بشه. پس مهمترین روش تولید اتانول همین تخمیر مواد قندیه. در مقابل تولید متانول از گاز طبیعی صورت میگیره، یعنی تو پالایشگاه یکی از مهمترین فراورده های گاز طبیعی و نفت همین بحث متانوله و متانول از اونجا تولید میشه.